اگر یادتون باشه جلسه قبل درس شرکت های فراملی من یه سوالی کردم، گفتم اگر یک شرکتی دولتیه و در مقام اعمال حاکمیته چرا به عنوان سازمان دولتی سلام علیکم تأسیس نمیشه؟ و جوابش چی بود؟ چون ما در حقوق عمومی در سازمان‌های دولتی اصل سلسله مراتب اداری رو داریم، ولی در شرکت‌ها اصل سلسله مراتب رو نداریم. یعنی مدیر یک شرکت دولتی موظف منافع اون شرکت دولتی رو در نظر بگیره، نه منافع دولت رو به عنوان سهامدار. بنابراین برخلاف اون چیزی که گفته میشه، یکی از دلایل شکست خوردن شرکت‌های دولتی این نیستش که اینها دولتی هستن، اینه که اینها شرکت نیستن. یعنی شما به اعضای هیئت مدیره یک شرکت دولتی اجازه نمیدهید در خصوص منافع اون شرکت خودشون تصمیم بگیرن. شما اجازه نمیدید منافع شرکت ملی نفت و خود شرکت ملی نفت تشخیص بده، منافع شرکت ملی گاز رو شرکت ملی گاز خودش تشخیص بده. مثال عرض میکنم خدمت شما، چند سال پیش یه برنامه رادیویی مجریش مدیر عامل شرکت گاز رو آورد روی خط و خیلی با دل پر که آقا استان بوشهر پایتخت گاز کشور، تمام پالایشگاه گازی کشور تو استان بوشهر، این میادین گازی که ما در عسلویه داریم از استان بوشهر داره مدیریت میشه، بعد شما گازرسانی نکردید به بوشهر. آخه این چه بی‌عدالتیه که شما همه گاز از بوشهر داری میگیری بعد به بوشهر گاز ندادی. مدیر عامل شرکت گاز با یه طمأنینه و احترامی برگشت گفت که بله فرمایش شما درسته، به خاطر همین عرضم به خدمتتون نمایندگان مجلس پیگیری کردن و یک لوله گاز، یک خط لوله گاز به صورت فوق‌العاده اجرا شد و ما به بوشهر گاز رسوندیم. الان هم اون لوله یک ساله که رسیده به بوشهر. گفت نه آقای فلانی، ما بررسی کردیم گاز ندارن مردم تو بوشهر. این بنده خدا دوباره با یه تمرینه گفت بله میدونم گاز ندارم توی بوشهر، ولی شرکت گاز کار خودش رو انجام داده و گاز رو رسونده. گفت پس چرا مردم گاز ندارن؟ گفت خب مردم باید تقاضای انشعاب بدن که ما بهشون علمک گاز بدیم و از گاز استفاده بکنیم. گفت خب پس چرا علمک نمیدید؟ گفت ما علمک میدیم، متقاضی برای علمک گاز در بوشهر نیست. گفت چرا متقاضی علمک گاز در بوشهر نیست؟ گفت چون در اونجا مردم پایه انرژی مصرفیشون برقه، کسی گاز مصرف نمیکنه، گاز از برق گرونتر در میاد، نتیجتا کسی متقاضی گاز نیست، برق مصرف میکنه. گفت پس چرا گاز رسوندید به بوشهر؟ گفتش اصلا بوشهر در طرح گازرسانی کشور نبود، این نماینده های مجلس فشار آوردن گفتن به بوشهر گاز بدید، ما به بوشهر گاز دادیم، مصرف کننده ندارن. خب شما اگر عضو هیئت مدیره شرکت گاز باشی، شرکت انتقال گاز باشی مثلا، و بیان به شما برگردن بگن یه لوله بکش تا بوشهر، چی میگی؟
برو بابا
نمیکشن. چرا؟ چون برایش متقاضی وجود نداره. اگر شما مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی باشی، برگردن بگن یه خط اتیلنی در غرب کشور احداث بکنی که از مثلا جنوب بره تا تبریز که در پتروشیمی تبریز تامین خوراک بکنه، شما چی میگی؟ خب نمیکشم. من میام توی یه گوده جا توی جنوب هرچی پتروشیمی هست اونجا میزنم، چرا من باید یه خط لوله بخوابونم از این سر من بکرد به اون سر من بکرد؟ چرا من باید یه خط لوله این تمام پتروشیمی های مملکت، تمام ارزان به خدمت پاداشگاه مملکت باید بیاد همون جایی که گاز داره تولید میشه دیگه، من واسه چی باید این قضیه رو بکنم اینو بکشم اونجا؟
اگر من میبینم که مثلا درآمد من از 10% تولید گاز کشور 10% درآمد من ناشی از صادرات گاز، از 90% فروش گاز به بخش خانگی یا به بخش صنعت بیشتره، خب گاز رو صادر میکنم دیگه، چرا باید بدم به پتروشیمی؟ پس بنابراین چرا در کشور ما شرکت های دولتی موفق نیستن؟ دلیلش اینه که شرکت نیستن، دلیلش این نیستش که دولتی هستن. یه دلیل ناکارآمدی دیگه هم دارن اینها که اون دلیل ناکارآمدیش رو در انتهای این جلسه توضیح خواهم داد، ساختار خوشه‌ای شرکت ها. خب اونو بذاریم کنار. اما یک دلیل دیگه هم داره که شرکت های دولتی تأسیس میشه. ما یه سری شرکت دولتی هم داریم که این شرکت های دولتی اعمال حاکمیت هم نمی کنه. اینا مالک یه سری زیر ساختن. مثلا شرکت فاضلاب مالک چیه؟ مالک شبکه فاضلاب. شرکت آب مالک چیه؟ شبکه آب. شرکت بزرگراه‌ها مالک چیه؟ مالک بزرگراه. چرا ما اومدیم برای هر مال دولتی یه شرکت دولتی تأسیس کردیم؟ سوال بود.
اداره.
خب برای ادارهش یه اداره درست میکنه. یعنی اگر ما برای مثلا ما یه نیروگاه برق داریم، چرا نباید ما سازمان برق داشته باشیم؟ چرا ما باید شرکت ما در تخصصی برق حرارتی داشته باشیم؟ این که قرار نیست سود بکنه، اعمال حاکمیت هم نمی کنه،
مدیریتش
نمی کنه. بله. خب چرا در قالب سازمان نیست؟ دقیقا
چون اعمال حاکمیتی نکنه دیگه.
خب مگه سازمان ها اعمال حاکمیت سازمان ها عهده‌دار امور اداری هستند دیگه. بذار یه جور دیگه از شما بپرسم، این فضای سبز توی تهران تابع چه نهادیه؟ کدوم نهاد شهرداری هست؟ سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران. چیه؟ سازمانه. چرا این باید سازمان باشه ولی لوله فاضلاب باید شرکت باشه؟ سوالم معلوم شد؟
شاید چون بخش بخشه ولی این کل کشور
کجا؟
کل کشور.
چی؟ کدومشون تو کل کشور داریم؟ آب. چرا شرکت آب تهران داریم؟ چرا شرکت آب قم داریم؟
مجموعش میشه در کل کشور.
نه هر کدومشون یک شرکت مستقله. دلیلش من میشونم. پس سوال معلوم شد، سوال این جلسه موضوعش چیه؟ که ما چرا؟ به چه معیاری اگر من فردا، اگر شما فردا قرار شد بریم در بخش دولتی کار بکنیم، بعد تشخیص بدیم کجا باید شرکت تأسیس کنیم، کجا سازمان بسازیم؟ یک چیزی وجود داره در عالم شرکت داری بهش میگن حسابداریه. تعهدی دوبل، درسته؟ حسابداری تعهدی دوبل. من یه تم در درس شرکت های فرامیلی چی رو درس دادم؟ همین حسابداری تعهدی دوبل رو درس دادم. دیدم نمیخوام حسابداری تعهدی دوبل درس دادم، ولی استفاده میکنم ازش. حسابداری تعهدی در مقابل حسابداری نقدیه، فرقش تو چیه به نظرش؟
کردیت
چی؟
فرق بین کردیت و نقده؟
آره. خب چیه فرق؟
اعتبار نقد نیستش، وجود نداره برای نقد.
این اعتباریه یا تعهدیه؟ این تعهدیه. یعنی چی؟ شما یه دفعه موجودی حساب بانکی تو میگیری، میبینه زده تو حساب شما 5 میلیارد تومان. وضع شما خوبه یا بده؟ فقط 5 میلیارد تومان تو حسابت. خوبه. خوبه. اگر روز شنبه یه چک 7 میلیارد تومانی داشته باشی پشت برج چی؟ این بده. روش حسابداری بانک روش حسابداری نقدیه. درآمد شما رو که شناسایی میکنه وقتی وصول میشه، هزینه شما رو که شناسایی میکنه وقتی پرداخت میشه. شما وقتی میگی من 5 میلیارد دارم و بعضم خوبه، چرا فکر میکنی وضعیت خوبه؟ چون یک درآمدی رو شناسایی کردی، که شناسایی کردی وقتی اومده تو حساب و یه هزینه رو شناسایی نکردی، چک روز شنبه شناسایی نکردی به عنوان هزینه. چرا شناسایی نکردی؟ چون هنوز پرداخت نکردی. پس بنابراین حسابداری نقدی کوره یا چشم بینای دوربردی داره؟ کوره. در لحظه داره میگه وضع شما خوبه یا در لحظه داره میگه وضع شما بده؟ شما 100 هزار تومان پول تو حسابت داری، رفیقت 5 میلیارد تومان پول تو حسابش داری، شنبه صبح اون بعد یه چک 7 میلیاردی پاس بکنه، شنبه صبح یه چک 7 میلیاردی قراره بیاد به حساب شما، وضع کدومتون الان خوبه و الان بده؟ پس بنابراین صورت‌های مالی باید به ما یک دیدی راجع به آینده هم بدن. بله؟ وقتی شما میخواید دیدی نسبت به آینده پیدا بکنید، از روش حسابداری تعهدی استفاده. یعنی در روش حسابداری تعهدی شما هزینه‌های محقق در آینده و درآمدهای محقق در آینده را هم اکنون شناسایی میکنید. پس در روش حسابداری نقدی میگن شناسایی درآمد و هزینه به محض تحقق، و میگن تحقق یعنی وصول. در حسابداری تعهدی میگن درآمد و هزینه باز دوباره به محض تحقق، و منظور از تحقق تعیین بودن مبلغ و زمان. یعنی چی؟ شما یه ماشین خریدید، از قرار ماهی 20 تومن قسط، 24 ماه. شما این 24 تا قسط 10 میلیون تومن مجموعاً 240 میلیون تومن رو به عنوان هزینه کی شناسایی می‌کنید؟ الان برج هفته سال 1404 قسط آخر شما کی میدید؟ هفته 1406. درسته؟ اون پولیه که قرار 7406 بدید الان به عنوان هزینه شناسایی میکنه، یعنی از درآمدها و داراییاتون الان کمش میکنه، همین الان کمش میکنه. درسته؟ نیفتو؟ پوله رو کی باید بدید؟ 2 سال دیگه. الان به عنوان بدهی شناساییش میکنه. شرطش چیه؟ شرطش اینه که مبلغش معین و تاریخ پرداختش هم معین باشه. به همین ترتیب درآمدهای آتی هم شناسایی می‌کنی. یعنی میگی یه سال دیگه یه پرونده‌ای دارم که حق الوکالتش وصول میشه 5 میلیارد تومان. اون را هم همین الان عنوان دارایی شناسایی. روشن شد. پس بنابراین شما هزینه و درآمد شامل هزینه های محقق فعلی، درآمد های محقق فعلی، هزینه های آتی و درآمد های آتی. این روشنه؟ حالا ما این مفهومی داریم که اسم توقف در تجارت. توقف در تجارت نمیشه درآمد نداشته باشه،
حالت قرار باشه.
خب چی هست؟ از ادای کدوم دیمش؟ چرا؟ چون الان که داریم روش حساب داریم پیاده میکنیم، سوال اینه که کدوم دیم دیگه؟ دین نقدی؟ دین سررسید شده یا دین آتی؟ دین نقدی. یعنی دین سررسید شده تو شما نتونی بدی. چه مدت؟
به محض
3 روز. اگر شما دین سررسید شده تو 3 روز ندی، وارد فرایند میشه به اسم ورشکستگی. اثرش چیه؟
توقف.
توقف همینه. توقف یعنی دین سررسید شده تو ندی.
اگر توقفت سه روز ادامه پیدا بکنه وارد فرایند ورشکستگی میشی. ببینید ما قبول داریم همین دو یونت حال میشه، همه مطالباتت هم حال میشه، یعنی تعهداتت صفر میشه، همه چی میشه حسابداری نقدی. درسته؟ پس بنابراین شما باید حواست باشه که بدهی سر رسید شده تو بتونی پرداخت کنی. دقت بکنید ملاکش اینه که شما داراییت کمتر از بدهیت باشه، یا ملاک اینه که بدهی سر رسید شده تو نمیتونی پرداخت کنی. کدومشه؟ یعنی اگر مثلا من یه چک دارم 5 میلیارد تومن، ولی این ماشینم دارم 20 میلیارد تومن، من ورشکست هستم یا نیستم؟
میتونی
5
میلیارد
رو سرسر بدیم هست اگر نیستیم. یعنی اگر من این ماشین 20 میلیاردی دارم و چک 5 میلیاردی من نمیتونم پاس بکنم، من متوقفم و سه روز بگذره من ورشکستم. این وضعیت اینقدر در ایران فراگیره، اینقدر همه ی شرکت ها متوقفن که رویه قضایی اومده تعریف ورشکستگی رو عوض کرده، گفته ورشکستگی کمتر بودن دارایی از بدهی. در حالی که وقتی شما قانون رو میخونید، قانون اصلا اینجوری تعریف نمیکنه ورشکستگی رو، نمیگه اگر یه نفر داراییش کمتر از بدهیش بود ورشکسته. به کسی که نمیتواند بدهی سر رسید شدهش رو پرداخت بکنه ورشکسته. از این جهت میگن اقتصاد ایران ورشکسته و ما باورمون نمیشه اقتصادمون ورشکسته. این همه آب و خاک و منابع و به اینجا هم که میرسه، یعنی این وقتی یه نفر میاد سراغمون ما رو یقه میکنه که مثلا این چه کثافتی شما داره آوردید، این ما مملکتی هستیم با 2500 سال تاریخ و این معادن و جنگل ها و فلان و ما خیلی هم مثلا وضعمون خوبه. یعنی حالی کردن اینکه داداش شما یه کشور ورشکسته هستی هم به یه ایرانی واقعا خودش یه پروژه بود. اوکی. به درک دنیا بگم ما ورشکسته چند میگم هیچ کس با تاجر ورشکسته معامله مقدار انجام نمیده. یعنی شما میخواید بریم تانک بخریم، پولشو باید نقد بدید. گوشت گوساله یخ زده میخوای بخری و پولشو نه تیراهن میخوای بخری و پولشو دنیا با هات نقدی حساب میکنه. هیچ معامله مدتداری با شرکت ایرانی ورشکسته انجام نمیدن الا به اینکه قبل از تحریم ما دولت تضمینتو میکرد. چرا؟ چون دولت نفت میفروخ، تا اگه بدهیتو نمیدادی میرفت پول نفتتو میگرفت. الان که به حول قوه الهی اونم تحریم شده اونم نمیگیری، یعنی اعتبار صفر. خب اما اگر شما بخوایی دوچار توقف نشید، متوقف نشید، یه تمپوی رو باید رعایت کنید، یه ضرب‌آهنگی رو باید رعایت کنید. اون ضرب‌آهنگ چیه باشه؟ اگر شما یه زمین داشته باشی، یه آپارتمان داشته باشی 20 میلیارد تومان و یه چک داشته باشی 5 میلیارد تومان امروز، متوقف میشی یا نمیشی؟
میشی. پرداخت نکنی میشی. نفع میشه رو نقد کنی.
سوال هم اینه. من شما مشاور حقوقی منید، من مدیر عاملم. اتفاقا اینجوری کار کردم خیلی خوبه. من میگم من یه آپارتمان دارم 20 میلیارد، یه شکم دارم 5 میلیارد. من امروز متوقف میشم یا نمیشم؟ شما چی به من میگید؟ دوام مدیر عاملم.
دیگه
من سوی نقدش کنیم و خود لگه هم میزنم. میگم اگه مگه نداره دیگه، من همین اطلاعاتو به تو دادم. چرا متوقف میشم؟ چرا پرداخت
کنم؟
نمیتونم خونه رو بفروشم. اینجا ما باید به عنوان یه حقوقی بدونید که خونه لیکویدیتی نداره. یعنی چی نداره؟
نقش‌آورندگی
نداره. من برمیگردم میگم ببین من شنبه 5 میلیارد چک دارم، ولی ارزم به خدمت 20 میلیارد هم سکه دارم. میشه جوابش
نمیشه؟
متوقف میشی ورشکسته میشی به خاطر اینکه سکه سه روز طول میکشه پولش بیاد تو حسابه و تو سه روز وقت داری که از توقفت بدهی تو بپردازی. یعنی سکه فرقش با آپارتمان چیه؟ لیکویدیتی. درست؟ لیکویدیتی سکه بیشتره یا دلار؟
سلام صبح
پس من برای اینکه ببینم بدهیمو میتونم بدم یا نمیدم، بعد سرعت سررسید شدن بدهیمو در نظر بگیرم دیگه، درسته یا نه؟ یعنی من باید ببینم به چه سرعتی بدهیم سررسید میشه. دیدید بعضی از این تاجران نشستن دارن حساب میکنن، دیگه این ما سخته، این ماه رو پشت سر بذاریم خوبه. بعد بهش میگی چرا؟ میگه یه چک 7 تومانی دارم، بعد یه چک 5 تومانی دارم، بعد باید 2 تومان به یه نفر بدم. داره چی رو نگاه میکنه؟ سرعت سررسید شدن بدهی شده رو نگاه میکنه. بعد شما برمیگردی بهش میگی داداش مثلا تو گیر 7 تومان و 2 تومان و 5 تومان هستی، تو یه دونه وام گرفتی از بانک 5 ماه دیگه باید بدی 100 میلیارد تومان. یه اون مهم نیست. چرا؟ چون سرعت سررسید شدنش پایین تره، عددش کنی تره ها، ولی سرعت سررسید شدنش از این چک 5 میلیاردیه دون برشکستگی نه. خب من کی میتونم خیالم راحت باشه که به همون سرعتی که سررسید میشه بدهی ها به همون سرعت میتونم بدهیمو بدم؟ به شرط اینکه دارایی من هم به همون سرعت نقدشوندگی داشته باشه. درسته؟ پس بنابراین دارایی ها به نسبت ارزششون در صورت های مالی صرف میشن یا به نسبت سرعت نقدشوندگیشون؟
سرعت
نقدشوندگی. مدیریت مالی یعنی چی؟ تشخیص بدی نقدشوندگی دارایی ها چقدره و سرعت نقدشوندگی دارایی ها به حدی هستش که بدهیات بدی ها. معمولا هر چقدر اموال نقدشوندگی کمتری داشته باشن، هرچقدر نقدشوندگی کمتری داشته باشن، IRR بیشتری دارن، Internal Rate of Return بیشتری دارن، نرخ بازگشت سرمایه بیشتری دارن. پس بنابراین اگر شما همه داراییات رو نقدشونده نگهداری، مشکلش چیه؟
مشکلی
که IRR میاد. اگر برای IRR بالا همه اموال تو ببرید در داراییهی که نقدشوندگی ندارن، مشکلت چیه؟ برشکست کردن. پس یه مدیر مالی خوب کارش چیه؟
این که بدونه کی باید سرمایه‌شو نقد کنه، کی باید غیر نقد.
سرعت نقدشوندگی داراییش متوازن باید باشه با سرعت سررسید شدن بدهیش. اینو با چی اندازه گیری میکنن؟ با یه چیزی به اسم نسبت‌های مالی. درست؟ این شما صورت‌های مالی یه شرکتی رو ببینی میتونی برگردی میگی شرکت 5 میلیارد برشکست. چرا؟ سرعت نقدشوندگی لیکویدیتیش مشکل داره دیگه. اکثر شرکت هم در ایران مشکلشون چیه؟ مشکل لیکویدیتیه. یه مشکل دیگه ای که ما تو ایران داریم اینه که ما یه سوالی میپرسیم و طرف یه جواب دیگه این میده. سوال از ورشکستگی سوال از چیه؟
از
لیکویدیتیه. درسته؟ ما میگیم توی ایران بانک ها ورشکستن، هستن یا نیستن؟ ورشکستن. برای اینکه جلوی ورشکستگی بانک‌ها رو بگیریم، بهشون اجازه تجدید ارزیابی دارایی میدیم. یعنی میگیم برو ملک تو تجدید ارزیابی بکن. تو صورت‌های مالی این ملک رو ثبت کردی 10 میلیارد تومان، ولی الان تورم شده این ملک صرف تو 100 میلیارد تومان. نه، حالا بهت نرس. هر 3 سال بود که الان اون قاعده پس شد. کیبت میگم چرا حذف شد. خب بانک اومد دارایی که 10 میلیارد می‌ارزید 100 میلیارد تومان شناسایی کرد. مشکل ورشکستگی حل شد یا نشد؟
نه، چون
نشد. نشد چون هنوز اون صاحب نقدشوندگی نداره. قبلا میگفتن هر 5 سال یه بار. بعد گفتن هر 3 سال یه بار. الان میگن هر سال امکان تجدید ارزیابی دارایی وجود داره. چرا؟ این صدای چیه؟ صدای ورشکستگیه. یعنی همه هر سال دارن منفی میشن. هی میگن دارایی تو به روز بکن که تو صورت‌های مالی برشکسته به نظر
روشو.
آره روشو دقیقاً صنعت مالکش. درسته؟ صنعت مالکش. و یه روزی میرسه که شما میبینی نقدشوندگی دیگه
نداره
دیگه، همیچه اتاق مارکت شد. خب ولی حسابداری تعهدی داره به شما این امکان رو میده، میگه یه منبعی هست، این منبع 6 ماه دیگه از من 5 میلیارد طلب داره، من باید یه جوری داراییامو جور بکنم که اون روزی که میخوام چک منبع رو پاس بکنم 5 میلیارد بشه. این حسابداری تعهدی هم از بدهکار داره حمایت میکنه هم از طلب. اوکی، شما فرض کنید من میخوام پول منبع رو ندم،
بنابراین یعنی امروز پول محمد رو گرفتم و تصمیم بینید که پول محمد هم هست ندم. بنابراین من میرم دنبال این که ببینم پنج ماه دیگه دارایی من نقد سرمایه‌ای داره که پول محمد رو بدم یا ندم. حالا میرم الان با هم یه بخوریم پول رو و دلیلی هم وجود نداره که ببینیم پنج ماه دیگه داره این نقد سرمایه‌ای داره یا نداره. پس اگر من نخوام پول محمد رو پس بدم دلیلی داره روش حسابداری تعهدی پیاده کنم؟
نه.
بنابراین کسی که روش حسابداریش نقدیه اصولا نمیخواد پول کسی رو بده.
بده.
پس بده. تا اینجا درسته؟
نه.
در دنیا فقط سه کشور روش حسابداری تعهدی دارن، بقیه کشورها روش حسابداری شون نقدیه.
سه کشور
چیه؟
یکیش ایران
سوال
نه
دارم
تعهدی
که
نه نقدی
فکر کنم همه کشورهای جهان روش حسابداریشون نقدی هستند تا سه کشور.
اسکاندیناویا،
استرالیا، سوئد. اسکاندیناویا حالا مثلا اگه نخست وزیر چیز بیا نخست وزیر استرالیا بیاد برگرده بگه که ما روش حسابداری تعهدی رو پیاده کردیم، یعنی خیلی کار خفنی کرده این مردم همین بدهیاشو میخواد بده و پول کسی رو هم
نمیخواد
بکنه. بعد بیاد به ما برگرده بگید که مردم دستاورد من این بوده که من روش حساب اصلا استرالیا رو داشتم. این رئیس جمهوری در ایران بیاد برگرده بگید مردم من روش حساب داری تعهدی پیاده کردم. خب حالا وی پی ان آزاد میشه یا نمیشه؟ اینستاگرام برمیداری؟ یعنی میدونید از سطح آشنایی عمومی خارجه، یعنی حساسیت عمومی نسبت بهش وجود داره. خب چجوری دولت نهی میتونه پول مردم پس نده؟
نه
چجوری پس نده؟
اوراق مشارکت
میده. بالاخره اوراق مشارکت باید چی میده؟
خب
میاد
ما رو شریک
می‌کنه
یک مانی دیگه.
آره ولی شما اوراق مشارکت رو مثلا اوراق مشارکت 1404 رو سررسید 1408 رو اتفاقا وقتی اوراق مشارکت میده باید تصورش این باشه که من 1408 این پوله رو با سودش چجوری باید پس بدم دیگه؟
در ارزش پول اومده پایین،
اصلا چجوری اومده پایین؟
با تورم
ارزش پول که میری اینجوری نمیاد پایین، یه کاری باید بکنی بیاد پایین. اون روزی که قرار پول تو رو پس بده پول تو رو پس نمی کنه، میده این چاپخونه بانک مرکزی میگه پول چاپ کنید به این پس بده، یعنی اولا پول تو رو پس
نمیده.
نمیده یه چاپخونه ای داره اونجا پول چاپ میکنه به تو میده.
چاپ هم نمیده
چی؟
عددش
الان هم تو چاپ هم نمی کنه دیگه، الان هم یه عددی توی سیستم بانکی نشون
درسته اینو زیاد کنه،
یعنی پول تو رو چیکار کرد؟ گرفت پس هم
نداد.
درسته پول چاپ کرد. آقای فنار که پول چاپ کرد. چاپ کرد که کرد. پول ما رو داد دیگه. چه تورم میشه؟
پشت
پاره
نداد.
یعنی چی پشت پاره؟
یعنی پول چاپ شده
هیچ
چیزی در پسش نیستش که به
من سوالم دیگه یه سوالی ازتون بپرسم. بین پول و این صندلی، بین پول و دفترسه شما، بین پول و ماشین شما، بین پول و پیرهن شما چه فرقی؟
اینا مالن ولی اون وسیله دستگیری
اسکناس
وسیله
دستگیری قدرت
خرید داریم
تو مدت
فارغ از
افت
ارزش این داستان
ها. آره فارغ از افت ارزش شما اینجوری میده در نظر بگیر که
وسیله تحصیل ماره
چی؟
اسکناس و پول وسیله تحصیل ماره ولی اینها مالن.
یه اسکناس به من بده
تو نداشت
چی نداشت
کارت
دانشوی؟ نه، هر چی
کرم
من اینو میدم خود دقیقه کنیم در لحظه یک خود دقیقه من میدم به سرکار و خانون این افتنشان ازش میگیرم اوکی. یک سال دیگه این وجود داره یا این؟ دسته مصرف شده، تموم شده، پول هنوز وجود داره.
اگر ازش
نداره، فقط تو تحلیل اقتصادیش نداریم. من اینو مصرف میکنم تموم میشه، این تموم نمیشه، این میمونه، درسته؟ من باز دوباره میرم یه پیرن میخرم، پیرنم مصرف میشه، این تموم، این از بین نمیره، این بازم میمونه. یعنی چی؟ یعنی شما قرون شما برد با این کار را نمیره. شما اینجوری در نظر بگیر که پولی که بابا بزرگ شما 70 سال پیش داده دندون مصنوعی گذاشته، هنوز وجود داره یا نداره؟
پوله
هست، دندون مصنوعی بابا بزرگ دیگه هست، باشنه، مصرف شده، تموم شده، رفته. پولی که شما اولین بار بابات بهت داد رفتی مدرسه قاقا خریدی، پوله هست، قاقایه تموم شد، نتیجتاً پول از بین نمیره لامصب. بنابراین در طول زمان حجمش چی میشه؟
زیاد
میشه. درسته. حالا هر چقدر حجم پول بیشتر میشه، شما به همون نسبت باید معادلش کالا و خدمات داشته باشی که مردم این پول رو بدن اینو مصرف کنن. اگر شما میزان کالا و خدماتت ثابت بمونه، این پول زیاد بشه، طبق قانون عرضه و تقاضا دیگه، شما 100 واحد کالا داشتی، 100 واحد هم پول داشتی، یعنی هر واحد کالا قیمتش چقدر میشه؟ میشه
یک واحد.
درسته. شما الان دارید تحلیل اقتصادی میکنید. به محض اینکه تعداد پولتون شد 200 تا، کالاتون 100 تا مون، قیمت کالا چقدر میشه؟ دو واحد میشه دیگه. این عرضه و تقاضاست دیگه. یعنی پول هم با هر کالای عرضه و تقاضا. بنابراین شما برای اینکه دوچار تورم نشید به چی احتیاج دارید؟
کالا
تولید، به افزایش تولید کالا و خدمات
احتیاج دارید. کالای استراتژیک منظورش
اینه. یعنی هی شما باید میزان تولید کالا و خدماتتون رو افزایش بدید تا این پوله متناسب بمونه. ببینید چی باید هی افزایش پیدا بکنه؟ کالا و خدمات، چون پول هی افزایش پیدا
میکنه.
اگر پول هی افزایش پیدا بکنه، شما باید کالا و خدمات هی بیشتر بکنه. اگر میزان کالا و خدمات کم بشه و میزان پول افزایش پیدا بکنه، تورم اتفاق میفته. اگر میزان کالا افزایش پیدا بکنه، پول ثابت بمونه، رکود اتفاق میفته. حجم بیشتری از پول به کالا و خدمات، تورم. حجم بیشتری از کالا و خدمات به پول، رکود. درست شد. پس شما شکر میخوری وقتی امکان ارائه کالا و خدمات بیشتری نداری، پول شاد کنی. اوکی؟ شما کی میتونی پول چاپ کنی؟
وقتی
کالا و خدمات
به اندازه
زیاد باشه. بعضی از کشورها در تولید کالا و خدمات عقیم. جان
این که نفت
بفروشه درست. فعلا مدل رو ساده شما ببینید. بعضی از کشورها در تولید کالا و خدمات عقیم. یعنی چی؟ نمیتونه تولید کنه. یعنی شده شما مثلا بریم توی یه کافه ای بشینید، برگردید بگید که یه دونه پیتزا استیک بیار، بعد یارو برگرده بگه نداری، بگه خب یه دونه پپرونی بیار، بگه نداری. شما سوال بعدی چیه؟ چی داری دیگه؟ من پول دارم،
تو چی
داری به من بدی؟ یارو نداره، ظرفیت تولید کافه نداره. درسته؟ پا این غلط میکنه پول چاپ کنه. روشنه؟ پول چاپ کنه تورم میشه. حالا بعضی ها که عقیمن در تولید کالا و خدمات، میرن کالا و خدمات رو وارد میکنن، چون میگه آقا من اگه کالا و خدمات وارد نکنم تورم وحشتناک میشه. منی که نمیتونم ماتیک تولید بکنم، برم ماتیک وارد بکنم که این مردم ماتیک مصرف بکنن، تورم نشه.
من که نمیتونم ماشین تولید بکنم، برم ماشین تولید بکنم، ماشین وارد بکنم که یعنی اگر یارو واردات نکنه چه اتفاقی میفته براش؟ اقتصادش میترکه. تحریم ها چرا اقتصاد ایران رو نابود میکنه؟
نه تولید داری نه واردات داری.
نه تولید داری نه واردات داری، میترکه دیگه همه چی قیمتاش میترکه. روشن شد؟ فهمیدید پس چرا ایران تحریم کردن؟ میگن یارو رفت پیش معلمه برگشت میگه آه شما به چه مجوزی به من انشا صرف بدید؟ تو به همین مجوزی تو مجوز رو بی مجوز یارو چرا تو رو تحریم کرده؟ اتفاقا در اینکه به دنبال تو رو داخل چون نمیتونی تولید کنی درسته؟ یادتونه گفتم زمان شاه وزیر بازرگانی اختلاف داشت با وزیر صنایع، وزیر بازرگانی تو چیکار کنی؟ به واردات. چرا؟ به همین استدلال واردات. خب آقا چه مرضیه؟ همون حرف اما اون پنیر خودمون رو میخوریم به دست کسی هم نمیکشیم. خب پول چاپ نکن. پس چی پول چاپ میکنیم؟
همون بدهکاره.
خب آقای لیلاز میگفت که درستش به همین قضیه میدونم دولت مثل چیز عرق خوراست، پول دستش میاد، دلار دستش میاد، پول چاپ میکنه، بعد یه تورمی میشه، میرسیم به یه نقطه تعادلی بازاری میره عرق خوری. خب نه عرق خوری، چرا میره عرق خوری؟ دولت درآمدش از چی؟
مالیات. نه
از مالیات یا نه؟
از اینه که نفت باشه، ولی الان
فقط از نفت. ما شما نمیتونید در ایران از مردم مالیات بگیرید. چرا؟ مالیات یعنی مردم باید مصرف کنن، سود بکنن، یعنی یک اقتصاد مبتنی بر تولید و مصرفی باید داشته باشی که تو از سود تولید کننده و از مصرف مصرف کننده مالیات بگیرید دیگه. درسته؟ مردم باید سالی مثلا 5 دست کت شلوار بخرن که شما از اون کت شلوار فروشه منبع سودش مالیات بگیری، از این مصرف کننده هم برگردی و از خوب و زیاد مصرف میکنی 10% بده ما بکنی. خب وقتی یارو نه کدشربار تولید میکنه، اینم نه کدشربار میپوشه، از چی مالیات بگیری؟ درسته؟ پس دولت در این مالیات
نمیگیره.
چیکار میکنه؟ نفت میفروشه. نفتو که میفروشن جاش به شما چی میدن؟ جای نفت به شما چی میدن؟ نه شما به عنوان دولت وقتی میری نفت میفروشی به چی میدن؟ خدا وکیلی سوال چیه نیست. شما دولتی یه بشکه نفت گرفت، دولت به تو هیچی نمیده. من میگم دولت یه بشکه نفت آورد داد به این پادشاه. آفرین. چه پولی بهش میدی؟
دلار
بهش میدی؟ دلار شما تو ایران میتونی خرجش کنی؟ دولت نمیاد چی بانک مرکزی میگه خوبی؟
دولارای من
دولار رو
بگیر ریال بده.
میگه که نه دولار بکارم نمیخرم. چرا دولار نمیخریم؟ میگه چون من یک دولار از تو بخرم بچهش ریال به تو بدم، من ریال ندارم که به بدم چیه برای من دولار میگه گو خوردی دولار رو میخری ریالشم چاپ میکنی به من میگه. پس بنابراین دولت تو ایران اصلا زیر بار استقلال بانک مرکزی
نمیره.
درسته؟ هر دفعه میام سراغ بانک مرکزی میگم محمد
دستوری رو
دلار می‌خری. بعد محمد میگه خب
چاره
نمی‌خرم دیگه، یه غلط کردی، می‌خری به این قیمتی هم که من میگم می‌خری. می‌خره دلار.
چرا اون نداره؟
بانک مرکزی که عرضم به خدمتتون که مرغ که نیستش که دلار تخم بذاره، که از یک مکانیزمی بانک مرکزی باید ریال
به دست
بیاره. ریال به دست بیاره دیگه. از کجا باید به دست بیاره؟ از بانک ها میگیره، از سپرده بانک ها میگیره، از فعالیت تجاری خودش به دست میاره بانک مرکزی. درسته؟ یعنی بانک مرکزی کارش چاپ اسکناس
نیست.
اون میاد برمیگرد میمان من تو اینو میگیری همین قدی هم که من میگم دلاری 100 تومن چاپ میکنه به من میدی دلارا هم میگیری. بعد دلارا میده به بانک مرکزی میگه من این دلارا رو به اونی که من میگم به قیمتی که من میگم هم میفروشی. درست شد؟ یعنی دلار رو بیاد به تو میفروشه 100 تومن بعد به تو برمیگرده میگه دلار رو به این بفروش 60 تومن. یا آقا منفی آقا این نیم.
نیم.
یعنی این میخواد داره برنج وارد کنه. مردم برنج. میگه خب تو دلار رو از من 100 تومن نخر. تو هم 60 تومن بردار. یه نده باید خرج داره. من باید اون کار من داره بگم. درسته؟ این میگه 100 تومن بعد چی کار میکنه؟
مجبورش
کنه 60 تومن بفروشه. بعد این مثلا ضرر میکنه دیگه. میگه ببین من کم آوردم. چاپ کن. چاپ. درست؟ خب. این هی چی میشه؟ تورم میشه. اولین بار که این اتفاق تو ایران افتاد گندش در اومد. از کنده 1356. یعنی چی؟ هفت گوشت کمتر از هویدا شاه کسی پیدا. هر اینا کشورهای عربی تحریم نفتی کرده بودن، کشورهای غربی بود، تنها کشوری که نفت می‌فروخت ما بودیم. یک پول نفت زیادی که پولی هی میومد بانک مرکزی رو محمد بیرو ریالش رو میدیم. یه نفر جلو شاه وایستاد. کی بود؟ علی نقی عارف خانی. آره بخونید خاطرات علی نقی عارف خانی. علی نقی عارف خانی یه حرف میزد، یه جمله آقای احمدی نژاد میگفت، میگفت که من نفت رو چیکار میکنم؟ میبرم سر سفره میکنم. آقای خانی چی میگفت؟
میگفت نفت برای بودجه.
نفت جز اموال عمومی، نفت جز اموال دولتی نیست. دولت نمیتونه اموال عمومی بفروشه هزینه دولت رو بده. اصلا نفت سر سفره دولت نیست
که
بخواید تو به سر سفره مردم ببری. یعنی عالی خانی معتقد بود میزان وابستگی ایران به نفت باید چقدر باشه؟
صفر.
واسه همیشا بهش گفت شما استعفا بده. بود استعفا داد، تبعیدش کردن به عنوان رئیس دانشگاه تهران. عالی خانی شد رئیس دانشگاه. زیاد هم من نرم میکنم. سال 53 عالی خانی میاد پیش علم، میگه من یه وقتی میخوام شاه رو ببینم. علم میره به شام میگه آلی خانی میخواد شما رو ببینید. علم میاد به آلی خانی میگه که علا ازرک گفتن که ترشوشو رو بگو کنید. به علم میگه علم تو شاه رو میبینی بهش بگو آلی خانی سر برسیم به خدا انقلاب بشه. سال 1353 علم وقت به شاه گفت، گفت آلی خانی داره میگیره این دلیل و برمیگرده یه جمله تاریخی علم به آلی خانی میگه. میگه این علی حضرت، اون علی حضرتی که تو میشناختی نیست. این دیگه حرف گوش نمیده. این فرایند هی فروش ارز به بانک مرکزی، هی ریال گرفتن از بانک مرکزی، هی بانک مرکزی این ارز رو به فلانی بفروش زیر قیمت که اون بره دوباره کالا بیاره، در سال 1353 به کثافت خودش رسیده. درسته؟ یه جمله مردم میگن که اشتباه میکنن. میگن هویدا برگشت گفت به این کبریت یا این آدامس یا این خودکار یا هر چیزی وقتی که من اومدم یک قرون بود، الان هم یک قرونه. اتفاقا هویدا به همین دلیل زمین خورد. چرا؟ چون تو وقتی داری قیمت رو ثابت نگه میداری. چجوری قیمت رو ثابت نگه میداری؟ یعنی هی میایی به بانک مرکزی برمیگردی یه دلار 30 تومن بخر. دقت بکن این دلار یه تومن بخر، در حالی که قیمت واقعی این دلار چقدره؟ 10 تومن. خوب دقت بکنید، شما دلار رو میایی به بانک مرکزی میفروشی چقدر؟ یه تومن. یعنی بانک مرکزی به دولت یه تومن پول میده. بعد بانک مرکزی مالک این دلار است، دلار رو میاد به وارد کننده میده. به وارد کننده میده چقدر؟ 5000. به خاطر اینکه میخواد از وارد کننده حمایت بکنه دیگه. وارد کننده همین که این یه دلار رو برد خارج از ایران، این یه دلار ارزش واقعیش رو پیدا میکنه. حالا 10 تومن میارزه. روشن شد؟
چرا
بازی کردن با ارز توی ایران جواب میده؟ چون دولت ارز رو به زیر ارزش واقعیش به بانک مرکزی میفروشه. بعد بانک مرکزی رو مجبور میکنه به زیر ارزش واقعیش به صادر کن وارد کننده بفروشه. وارد کننده هم که این پولا رو میبره خارج از کشور، تمام خریدش در برابر میشه.
وارد کننده هر
در
حد هر شرایطی خیلی سود کلان.
بله.
بعد این سوال الان چه اشکال داره؟ میدونم که درست نیستش که ممکن پول فیاتمون در واقع تبدیل کنیم، ولی خب مثل کشور کجا هست الان دلار شده، یعنی پول
خوشمندان
آره ونزوئلا، خب بیاییم دیگه بپذیریم و همین کارو بکنیم.
آخه ببین شما
دوستمون هم هست
یه اصغر فرهادی یه سریالی داره به اسم داستان شهر، داستان یک شهر، جزء یکی از بازی بسیار درخشان فرهاد اصلانی اونجاست. یه بند خدای یه خانومی مریض احوال دکتر این برامر متوجه میشه که ایدز داره. بعد میاد و به شوهره میگه و شوهره قاطی و ماتی و فلان و اینا. شوهره میره آزمایش میده و نصف شب رفیقشو میکشه میبره تو آزمایشگاه. برمیگرده میگه یکی از من یه آزمایش بگیره، آزمایش میگیره و رفیقه برمیگرده بهش میگه اینم عصبی حال من. میگه نه تو مبتلا نیستی، تو آلوده به اچ‌آی‌وی نیستی. یارو با یه انرژی تخلیه شده با یه حال بد اینجوری میشینه. بعد بهش میگه چی شده؟ میگه آره زنم اینجوری مثلا اومده گفتنه به چایری دارم بکردم من آنگاه. همینجوری که داره با یارو صحبت میکنه میگه آره تو که نداری بیبی نداره، بیه یه سیگار بگی، یه سیگار بگی، دست یارو روشن میکنه. میگه آره فکر کن اگه داشتی چی کار میکرد؟ با اگه داشتم زندگی نابود میشه. بعد میگه داری یعنی یارو آروم میکنه. بعد واقعیتش کار میکنه، میکوبه تو صورتی داره. یه نفر بعد این جامعه و دولت رو آروم بکنه و بکوبه تو صورتش که تو به نقطه ای از لحاظ نقدینگی رسیدی که راهی جز به نزوئلایی شدن
نداری
و دلاری کردن اقتصاد
واقعا
نداری، راه دیگه این وجود
نداری. بدهیش چجوری میخواد صاف کنه؟ نمیتونه این بازی دلاری رو انجام میده، نمیتونه پول چاپ کنه، باشه کس میشینه سرش
و زهر آقای نویلات چه میخواه؟ شما یه روزی بلند میشین؟ نه این اتفاقه میفته، شما یه روزی بلند میشین یعنی آب نیست، برق
نیست،
گاز نیست. اما میشه دیگه اقتصاده که چی؟ اقتصاده یه علمی در فضا نیستش دیگه. اقتصاد تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدوده. نیازهای نامحدود که تولید کردن نمیخواد، تولید میشه. چی باید تولید بشه؟ منابع محدود. و وقتی منابع محدود تولید نمیشه اقتصاد هم به پایان خودش میرسه. این دارسته ولی این مشکل رو کی ایجاد کرد؟ این مشکل از زمان شاه ایجاد شد. درسته؟ همیشه در ایران وارد کردن بهترین شما میکنه. شما به زیر قیمت دولتی، یعنی زیر قیمتی که دولت داره خودش ارز میفروشه به بانک مرکزی، از بانک مرکزی ارز میخری میبری خارج از کشور، توان خریدش 10 برابر میشه. بعد یه جنسی رو برمیداری میاری داخل کشور به 10 برابر قیمتش میفروشی. یعنی اگر شما پشکل هم باشی، اندازه مثلا حویج هم مغز نداشته باشی، بعد در کار واردات ثروتمند بشی. شما کسی رو نمیبینی در کار واردات بشه ورشکست نشده باشه. کلن در بیزنسی که شما میبینید کسی ورشکست نمیشه، حتما یک رانتی وجود داره، یه مشکلی وجود داره. یعنی در هر بیزنسی آدمی باید ورشکست بشه. حالا فهمیدید چرا دولت استرالیا کار بزرگی کرده در حساب این تعهدی؟ چرا؟ در اقتصاد استرالیا تورمی، نه که تورمی وجود نداره، تورم ناشی از افزایش عرضه پایی پولی وجود نداره. اوکی؟
یه نکته دیگه هم راجع به پایه پولی بگم و عرضم تو این زمینه تمام برگردم به شرکت‌های دولتی. یه نکته دیگه بچه‌ها 100,000 تومن چقدر باش میشه کالا یا خدمات خرید؟
100,000
نه اگر من 100,000 تومن کالا و خدمات از شما بخرم بعد بفروشم باشم بعد شما بریشم بعد شما بریشم بعد شما این 100,000 تومنه به تعداد بچه‌هایی که توی کلاس هستیم داره میچرخه و داره مصرف میکنه.
اگر اسکناس نرفتی
باشه بله یعنی چی؟ یعنی من 100,000 تومن دادم به شما، شما به ایشون، شما به ایشون 20 نفر سر کلاس هم 20 تا 100,000 تومن میشه، میشه 2,000,000 درسته؟ پس پایه پولی چیه؟ یعنی نقدینگی چیه؟ پایه پولی زب در گردشه نقدینگی
میشه
نقدینگی میشه پایه پولی چقدر پول تو کشور وجود داره ضرب در اینکه چقدر میچرخه این میشه نقدینگی چی تورم ایجاد میکنه نقدینگی نقدینگی حالا فهمیدید که چرا وقتی شما میخواید بری ساخت ما بکنی مثلا سقف بزشه یعنی بیبینه پایه پولی رو نمیتونه کم بکنه این دولت مجبور پول چاپ بکنه بعد برای اینکه تورم ایجاد نشه چی رو کم کرده؟
گردش
رو پولی کنید درست مثل یه بیماری که فشار خون داره شما در آخرین مرحله نگهش بکنه این مسئله چی کار میکنی فشار خونش رو میاری پایین به شدت میاری
پایین هست
ولی
از پاکستان میاری شد از پاکستان
میاری شد میکنی که حالا بعضی وقتا ما از ما عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات پایه پولی چجوری به وجود میاد؟
با تولید
با نه پای پولی چجوری افزایش پیدا می‌کنه بانک مرکزی وقتی پول چاپ پس بنابراین ما اگر بخوایم جلوی تورم بگیریم بعد چیکار کنیم جلوی چاپ پول رو بگیریم پای پولی متوقف بشه وقتی شما داری پای پولی رو متوقف می‌کنی کی آسیب می‌بینه دولت دولت آسیب می‌بینه درست چی؟
پایه پولی فرق کنه
پایه پولی ضرب در گردش پول میشه نه خب دولت اگر پولش نگیره چه مشکلی پیدا میکنه؟
نمیشه
مشکل من دولت هم من فرض کنم من آقای پزشکیان هم بعد بانک مرکزی هم پول چاپ نمیکنه به من بگم چه مشکلی پیدا میکنه؟ به کی بده کار؟
به کی؟
به کارمنده فهمیدید حالا چه میگن دولت در کوچیک شد؟ کوچیک بشه
خواهنداش
کمچه
که
میزنه
بدهی
بودیمش بیاد پایین پس بنابراین اگر شما یه روزی دیدید یه رئیس جمهوری توی ایران برگشت گفت داداش فلان اداره کلن تعطیل فلان سازمان کلن تعطیل این هدفش چیه؟ چی الان داره تو دنیا این حرف میزنه؟ ترامپ ولی اون داره واقعا اجرا میکنه
دولت
چی بشه
تولیدم کم
میشه
خب
چرا چیزی رو من میتونم بگم الان من به شما میگم چجوری تولید کم نمیشه بچه فرض کنید من شهرداری تهران شهرداری منطقه یکی تهران
خب بچه خدمات که کم میشه
الان مثلا اداره
آب
من شهردار منطقه یکی تهران درسته؟ به من برمیگردم میگن یک اداره درست بکن برای توسعه سامانه من میگم آقا من یک کاربری تعریف میکنم به اسم کاربری فرهنگی کاربری فرهنگی یعنی چی؟ یعنی کافه بزنیم کتابخونه بزنیم موزه بزنیم منم یک قرون پول ازتون نمیدونم چی میشه سامانه؟ توسعه بیدم من چی کار کردم؟ من دقیقا کاری نکردم درسته؟ خب این کارم اگه دولت ایران نکرده مگه شهرداری در مناطق مرکزی شهر هم این کار نکرده چجوری مناطق شهر مرکزی شهر که تبدیل شده بود به شب مردگی یعنی اصلا کسی شب نمیرفت مرکز شهر الان این همه جمعیت داره چون کافه داره چون مغازه داره چون کوف داره چون زهرمار داره یعنی چی؟ یعنی شما میخوای آقا فلان خانه تاریخی در یزد ساخته بشه، راش این نیستش که ادامه کل بازسازی میراث فرهنگی در حال فلان را بندازی، برگردی بگیر این اینجا بری هتل بزنی، کافه بزنی، این کار رو دست رو بزنی.
واسه شبیه این
دولت های چانه زنه؟ نه، شبیه اینه که تو آدم ها رو الاغ فرض بکنی یا آدم ها رو الاغ فرض نکنی. یعنی فرض بکنی یه آدم از پس زندگیش بر میاد یا بر نمیاد. اگر مردم شعور اینو دارن که از پس فرضشون بر بیان، خب خودشون میفهمند که اینجا باید پارکینگ بکنن یا نکنن. ببینید این پارکینگه، دقت بکنید اینجا نگاه کنید، این پارکینگه نماد بیشعوریه. یعنی چی؟ یعنی اگر این دستی که آدمی بود با ذریب هوشی پنجاه یه آدم بود، الان بالاخره یه کوفتی اینجا ساخته بود دیگه،
یه
آسفالت کرده بود دیگه. این دانشگاه چقدر چیز داره، سیستم داره، با تمام سیستمش خروجیش اینه، درسته؟ آقا یه آدمی داره صاف راه میره، بدن انسان خود تنظیمی مگه نداره؟ شما داری صاف صاف را میگه، من یه دفعه یه سرنگ بگیرم بزنم به شما میگه چی؟ میگه تقییتی همینجوری داری را میگه یه دفعه قرص بزنم به همه شما میگه این چی؟ میگه این تقییتی اونو بخوای بخوری میگه نه نه خودی ها میگه چرا؟ این تنظیم میشه و بعد این مدت تو میمیری، من اینقدر دارم مداخله میکنم. اوکی؟ چی داشتم میگفتم؟ خب حالا دولت باید کوچیک بشه که اون کسری بودجه به وجود بیاد. آقای رئیسی، خدا غریق رحمتش کنه، رئیس جمهور که شدن اومدن بهش گفتن که آقا ما یه مشکلی داریم. گفتن مشکل چیه؟ اون مشکل اینه که دولت هی از بانک مرکزی استقراض میکنه، پای پولی میبونه تورم. بعد آقای رئیسی گفت خب استقراض نکن. وقتی استقراض نمی کنی، خب این برش باید چیکار کنی؟ دولت رو کوچیک کنی دیگه. او نه، دولت رو که کوچیک نمی کنی، برید تدبیر کنی. تدبیر بکنید یعنی قصه های اسقر فرادی از آخرش بازی. تصمیم گرفتن یعنی این دیگه، آقا من از بانک مرکزی چیز نمی کنم، استقراض نمی کنم، شما هم خوش گلدی. این ادارات دولتی مثلا 50% ترتیب. شما نمیتونی بگی من استقراض نمی کنم حقوق اینها رو هم بدهیم. درست؟ اما از کجا بدهیم؟ سوال شد که از کجا بدهیم؟ به بانک مرکزی موظف کرده برن از بانک مرکزی برن از بانک ها قرض بگیرن. خیلی زشت. وقتی بانک ها میخواستن به بانک مرکزی قرض بدن پول نداشتن دیگه. گفت تو حساب تعهدی فلان نمیستم که من رو بده. خب اینم باز رو پای کلی رو بدون چاپ بسیارم. یعنی آقای رئیسی مبده افزایش پای کلی بدون چاپ بسیارم. در جهان بعد یارو گزارش میداد، یعنی وزیر اقتصاد میومد گزارش میداد، بعد میگفت ما چیز کردیم،
تدبیر کردیم
ما دیگه چاپ متوقف کردیم. بعد میگفت خب بابا تو متوقف کردی، تورمه چرا داری میره بالا؟ من تعلیم
آمریکایی
بعد، یعنی واقعا یارو نمیتونه سیناریو بکنی که فرقی نمیکنه که تو اسکن ببین اون چاپخونه ویژگی نداره، ویژگی اینه که تو برمیگردی یک واحد پول یا دو واحد پول، چه بگی در نتیجه چاپ چاپخونه دو واحد شد، چه بگی در نتیجه قرض گرفتن از بانک
دو واحد
شد، فرقی که نمی کنه که. این مورد به نظر
ما مصرف کاغذ
خاصه. همه اینا رو گفتم تو فضا قرار گرفتید که دولت کی کلاهبرداری میکنه با حسابداری نقدی، کی جلوی کلاهبرداری دولت گرفته میشه حسابداری تخ،
خصوصا سه تا کشور چی
سوئد، نروژ و استرس. اوکی، حالا این جمله‌ای که بهتون میگم خیلی نجات بخشه. سازمان ها، خوب دقت کنید، گفتم این شرکت ها مالک چی هست؟ مالک زیرساخت‌های عمومی. سازمان های دولتی حسابداریشون نقدیه ولی پول هم نمیتونه چاپ کنه. دولت میتونه پول چاپ کنه، سازمان دولتی که نمیتونه پول چاپ کنه. سازمان دولتی حسابداریش نقدیه، نتیجتا این میز رو بده دست سازمان دولتی، کی میفهمه باید پول بذاره که این میزه رو تعمیر کنه؟ اون روزی که میزه خراب شد در رفته یه صد تومان بده من اینو درست کنم، به کی اینو میگه یه صد تومان بده؟ دولت. بعد بهش برمیگردیم میگه خب فلان فلان شده، تو مثلا اگر روزی دو تومن میذاشتی کنار الان مثلا این 100 تومن رو داشتی دیگه. میگه من اطلاع ندارم، من روش حساب داریم نقدیه، من پول بگیرم خرج نگیرم هم. درسته. بعد یارو اومده اینو تعمیر کرده، تو اومدی سراغ سازمان دولتی میگه خب پولشو بده. میگه ندارم که. میگه خب واسه چی نداری؟ میگه من که نمیدونستم این 100 تومن مافی من روش حساب داریم نقدیه، من اصلا نمیدونم چقدر بقیه بده کار. درسته. کامرای این که نزد دارا نیفته این تبدیلش که نمیشه بکنه چون شرکت به روش افزاری نشون
یعنی شما میای اینو که لوله فاضلابه میدی دست شرکت فاضلاب که روش حسابداریشو بکنه تعهدی که پیش بینی بکنه این لوله فاضلاب رو دو سال دیگه باید عوض بکنه، که وقتی میخواد این رو عوضش بکنه 100 تومن پول احتیاج داره، پس 100 تومن رو از الان باید ذخیره بکنه. روشن شد؟ ذخیره بگیره برای اینکه بتونه چیکار کنه؟ اموال دولتی را جای بزنه.
برای اون استملاک ها چیز داشته؟
آره، در واقع شما روش حسابداری تعهدی رو داری پیاده میکنی که سازمان‌های دولتی بتونن برای استملاک زیرساخت‌های دولتی هزینه استملاک شناسایی بکنن، از دولت بودجه بگیرن به خاطر ذخیره استملاک که فردا که این لوله سوراخ شد پولش باشه، لوله ها رو
خودش
تعمیر بکنه. جان
حسابداری تعهدی
دوبه بود دوبهش خودش هم درسته. خب تا اینجا روشن؟ ولی اگر شما برگشتی گفتی که آقا اینا شرکت دولتی هم ولی لازم بی ذخیره بگیرن، یا تو اومدی گفتی که اینا ذخیره بگیرن ولی حالا ذخیره شون بهشون پولشو ندین، طلبکارشون یعنی چی؟ شرکت فاضلاب این لوله رو کشیده هست، یعنی این لوله چقدر شده؟ فقط بعد بیاد انشاءاب و فاضلاب از شما 5 نفر این لوله 20 تومن دیگه، بعد دولت برمیگرده میگه نه از این بگیر 10 تومن، من میگیرم 10 تومن، من چقدر کسری دارم؟ 50 تومن کسری دارم، از هر کدومتون 10 تومن 50 تومن کسری دارم، بعد میگم دولت من 50 تومن کسری دارم سوبسید، یعنی اینکه تو این 50 تومن رو تو به من بدی. میگه حالا تو برو تو صورت‌های مالی بزن 50 تومن، یعنی باز دوباره من توی صورت‌های مالی به جای اینکه 100 تومن پول داشته باشم 50 تومن پول دارم، 50 تومن کسری دارم، از تو طلب کنم، از کی طلب کنم؟ از کسی که حسابداریش نقدی، یعنی باز دوباره 50 تومن من که از تو طلب کنم جایی ثبت نشده، تا کی؟ تا زمانی که بره پول چاپ بکنه 50 تومن من بده. روشن شد؟ بعد رسیدیم به یه نقطه ای که توهم داره بیداد میکنه، یه پای پولی رو نمیشه افزایش داد، قضیه داره ناموسی میشه. من فاضلاب میام پیش دولت میگم دولت نه یادت بری 50 تومن من از طرف خارج یه امنیتی شده ما پول چاپ میکنم، من میگم 50 تومن هم دیگه نه امنیتی شده ما پول ما برمیگرم کجا بالا لوله فازلاب تا کی؟ تا بترکه میتره که کسافت شهر رو برمیگره، بعد برمیگردن میگن لاجوردی لوله فازلاب رو میام امنیتیه پنده و شما این خنده رو تجربه کردید روزی که بعد قد شد در تابستون. چرا قد شد؟
چون مثلا امنیتی بود،
چون شما پولی رو سیستم تولید برق کشور از دولت طلبکار بود که دولت بهش نداده و این نیروگاه اوورهال
نشده
و نمیتونه برق تولید کنه. درسته؟
چیه؟
آره دیگه عملاً هیچی شد، چون شما روش حسابداری تعهدی رو اجرا نمی کنی، اسمش رو گذاشتی روش حسابداری تعهدی، یعنی اجراش
نمیتونه.
راهکارش اینه که توی یه خانواده وقتی بابای خانواده سیگار رو ترک میکنه همه اعضای خانواده سیگار رو ترک میکنه،
چون همشون سکند سموکینگ درگیرن. درسته؟ راهکار اینه که دولت و ملت بپذیرن همه ما داریم از فساد ارتزاق میکنیم. این جمله آقای دکتر ربیعی وزیر کار دولت آقای روحانی میگفت در ایران چه کسی از فساد نفع میبره؟ همه از فساد نفع. یعنی شما وقتی بابات سیگار رو ترک میکنه خودت هم سرگیجه میگیری، فقط بابات نیستش که اعصابش خورده داد میزنه بهت میگن خیلی بهش بر نرو، خودت هم به هم ریختی. اگر دولت بخواد پایه پولی رو کنترل بکنه، اولین راهکارش چیه؟ دولت رو کوچیک بکنه. دولت کوچیک کردن یعنی اینکه دولت 2 میلیون نفر کارمند مستقیم داره. وقتی 2 میلیون کارمند مستقیم رو بخوای برسونی به 500,000 نفر، یعنی 1.5 میلیون نفر رو اخراج بکنی. 1.5 میلیون نفر بابای تو هن، ننه تو هن، پسر خالت هن، دختر خالت هن. 1.5 میلیون نفری که داریم صحبت میکنیم راجع به 6 میلیون آدم حداقل که هر کدوم اینا زنی دارن، بچه‌ای دارن، فلانی دارن دیگه. راهکارش چیه؟ راهکارش اینه که بتمرگ و بپذیر که این 6 میلیون نفر دچار بحران اقتصادی باید بشن. راهکارش اینه. برن زندگیشو میکنن. آهی مثل این میمونه. تو زنه رو دوست نداری یا زنه تو رو دوست نداره؟ جفتتونم میدونید. راهکارش چیه؟ جداشه. خب طلاقش بدم چی میشه؟ نمیمیره. خیالت راحت نمیمیره. میره زندگیشو میکنه. آره واقعا همینو دارم میگم. اگر داری با یارو زندگی میکنی واسه اینکه فکر میکنی اگر من نباشم یارو چش میشه، یارو هیچ چیش نمیشه. یارو رو ولش کن بره زندگیشو بکنه. اصلا میبینی فردا روز یه دفعه یه نفر یه دیدار تا معمولا هم بهترم میشه. حالا بدترم شد. اوکی. شما بذار هر کسی که با هر کسی نمیتونه زندگی بکنه طلاق بگیره، از بینشون یه 10% هم مشکل پیدا میکنن، اونا رو میبرن پیش روانشناس. جدی میگم دیگه. خب از اینا مثلا 10%شون هم خیلی مشکلشون حل میشه، خب اینا رو هم یه قرصی بهشون میدی. از اونا 10%شون کارشون به بیمارستان میکشه، خب اونا رو میبریم بیمارستان بستری میکنیم دیگه. نباید مثلا 10 میلیون آدم شما اسکول بکنی واسه اینکه مثلا دو تا آدم آخر کارشون به بیمارستان میکشه دیگه. نکنه که. حالا شما این کارمندای دولت رو اخراج بکن، بیکار موندن تو بهسیستی بهشون حقوق بده. آها. شما سوال این هستش که دولت چی باید تولید بکنه؟ کالا و خدمات عمومی. و کالا و خدمات عمومی یعنی چی؟ نخه
تولید
کنن عموم مصرف. مثلا چه میدونم ساندویچ هم عموم تولید میکنن، عموم هم مصرف میکنن. کالا و خدمات عمومی یعنی کالا و خدماتی که همه مردم باید مصرف کنن. باید مصرف، نه اینکه میتوانن مصرف کنن. میتوانن مصرف، باید مصرف بکنن با یه حداقلی از استاندارد و کیفیت. همه باید مصرف بکنن، یا اینه یا کالا و خدمتیه که بازار توان تولیدشو نداره. کیا باید برن مدرسه؟ با چه کیفیتی؟
با
یه کیفیت هست. کی باید واکسن بزنه؟
همه.
با چه کیفیتی؟ کی باید عمل جراحی بشه اگر مشکل بیماری داره؟ کی باید به سیستم حمل و نقل عمومی دسترسی داشته باشه؟ همین. کی باید سقفی بالا سرش باشه؟ پس بنابراین کی باید در معرض امنیت باشه؟ همین. یعنی اینجوری نیستش که مثلا از وسط اینجا که رد میشیم برگردیم بگیم که یه کاری کنیم خانم‌ها هم رد بشن، آقایون هم مثلا پاره کردن ایرادی نه. چه مرد چه زن، چه روز چه شب، هر کسی از اینجا رد میشه باید امنیت داشته باشه دیگه. پس کالا و خدمات عمومی اصولا شامل چی میشه؟ امنیت، آموزش، پرورش، بهداشت، دسترسی به حمل و نقل عمومی، دسترسی به مسکن. درسته؟ من احساس پوچی میکنم. به درک احساس پوچی میکنم دیگه. مسئله دولت نیست. سینما فیلم خوب نمیسازن. به درک فیلم خوب نمی‌سازن. این شلوار جین من فاق کوتاست، به درک فاق کوتاست.
دولته کی مشکل پیدا میکنه؟ زمانی که شلوار جین تولید میکنه، فیلم سینمایی تولید میکنه، تخم مرغ تولید میکنه، بهداشت تولید نمیکنه. خب حالا شما میگین پوله چی میشه؟ من به جای اینکه بیام به 2 میلیون کارمند حقوق بدم، من قراره به چند نفر کارمند حقوق بدم؟ 500,000 نفر. خب برای پول چی میدم به سیستم؟ درسته؟ و مزاق آدم ها تغییر پیدا بکنه. مزاق آدم ها تغییر پیدا بکنه یعنی چی؟ من بعضی وقتا توی دفتر میبینم خانم هم مثلا یه تیک شیرینی برداشته داره میخوره، بعد میاد به من هم تغییر، من همینجوری چپ چپ شروع میکنم نگاش کردم. یه چرا اینجوری نگاه میکنم؟ میگم من بازی تو بلدم دیگه، داره اینو میخوری که وقتی رفتیم خونه بگم شام چی میخوریم برگردی من این چیزه رو خوردم دیگه، من بازی تو دستم دیگه، داره این بازی. درست؟ دولته منابع مالیش اولویت های شما باید مشخص باشه. اولویت شما باید این باشه که من آشغال تو طول روز نمیخورم، شام میخورم. من انتظارم از دولت این نیست، دقت بکنید، من انتظارم از دولت این نیست که مثلا سینمای خوب، فیلم خوب نمایش بده برای من، ولی انتظارم از دولت اینه که اگر بچه‌مو بردم بیمارستان واکسنش بزنن، عمل جراحیش بکنن.
چون دفتر اینو نداشتم که پول ندارم، ممکنه
که مسئله این نیست که من، ببینید مسئله این نیستش که من موبایل اپل دارم یا ندارم. موبایل اپل الان قیمتش مثلا در کشور دونه 400 میلیون تومانه به درک، ولی در ازاش تمام دختران و پسران توی سن 15 سالگی واکسن گارداسیل زدن. نه اینکه میزان ابتلا به اچ پی وی توی ایران برای زنان بالای 5% باشه. این یعنی اولویت های دولت. یعنی من پول به موبایل نمیدم، پول به واکسن میدم. این یعنی دولت. یعنی دولتی که بلد باشه برگرده بگه به درک چی به من مربوطه، چی به من مربوط نیست. خب اما اینو نمیپذیره. وزیر راه آقای روحانی، آقای دکتر چی بود اسمش؟ آخوند. یه خانومی اومد جلوش خیلی پریشون و اونجوری که آقای آخوندی من اومدم ماشینم رو گذاشتم چیز بگو پارکینگ فرودگاه کل بیام، من پول گرفتم نظارت نمیکنه. گفت نه. گفت چرا نظارت نمیکنه؟ گفت ماشین تو خونه من وظیفه دارم به تو پارکینگ بدم. بهش برگشتن گفتن که آقای آخوندی هواپیما گرون شده بلیتش. گفت خب سوار نشو. من چه وظیفه دارم تو سوار هواپیما بشی؟ بله وظیفه دارم که تو اگر میخوای استهرام بری اصفهان اتوبوس باشه، تو حالا میخوای با هواپیما بری زحمت میشه دست بده. خب منم رفتی؟ نتیجه دارم من به خطوط هواپیمایی بنزین سوبسیدار
نمیدم.
عجیبه تو هم بکرد ما بیزنس یه سری شرکت های هواپیمایی اینه بنزین تو ایران میزنن میدنن خارج از ایران تخلیه میکنن. یعنی پول بنزینش بیشتر از پول سوز مسافرش در میاد. درسته؟ نتیجه تر راهکار اقتصادی چیه؟ گرانی. بهترین درمان گرانی. شما دولت تعیین میکنه چیا به من مربوط
هست،
پس من خرجشون میدم. اگر شما بدبختی، بیچاره، هیچی نداری، در سیستان و بلوچستان یه گوشه ای افتادی داری، طرفت رو میذاری، خیالت راحت بشه، بچت میره مدرسه، از همون امکاناتی برخورد داره، اگر بچت رو میرم درس بخون باشی، اینو بدهی. اگه تو سیستان و بلوچستانی مطمئن باش که یه خونه باید بزن، وسیله هم رو نهبود داری، حالا افسرده ای به درک کرد، شوهر دلت کرده، اونی که میخواستی نیومده زنت بشه، اوناش دیگه به من ربطی نداره، خواستی مثلا مونگ کاری نتونستی بکنی به من ربطی نداره. پس بنابراین ما وقتی میایم شرکت های دولتی رو تأسیس میکنیم و زیر ساختای عمومی رو داریم دستشون میدیم، به خاطر این هستش که ما داریم چیکار میکنیم؟ حسابداری تعهدی رو ایجاد میکنیم که اینها بتوانند ذخیره بگیرن. برای چی؟ برای جایگزین کردن اموال عمومی. یه دفعه چشمون رو باز نکنیم ببینیم نشار فرسودی کامل اموال عمومی در کشور شده و اموال عمومی در کشور قابل استفاده نیست. خب بنابراین شما دقت بکنید شرکت های دولتی چند تا کارکرد مهم دارن. کارکرد اولش در زیر ساخت ها پیاده کردن روش حسابداری تعهدی برای این زیر ساخت ها دچار فرسودگی نشه. دوم اصل حاکمی قضاوت حرفه‌ای در مقام سلسله مراتب اداری واسه اینکه بتونن منافع اون شرکت رو ترجیح بدن به
منافع
سهامدار. سوم پایانی یافتن دولت. یعنی چی؟ یعنی جاهایی که بازار فانکشن نداره دولت باید پیشتاز بشه بیاد چیکار کنه؟ انجام بده و بعد چی کار کنه؟ خزش کنه و بفروشه. درسته؟ یعنی توسعه بده بفروشه بیاد بیرون، توسعه بده بفروشه بیاد بیرون. درسته؟ اینا کارهای اساسیه که شرکت های دولتی باید انجام بدن. پس اولا اینجوری نیست شما در اقتصاد شرکت های دولتی پیاج
نداشته
بشه. این یک. دو یک کار مهم دیگه دولت باید انجام بده. یه یارو رفت جدا آینه و ایساد برگشت گفت که فلان این جوانی پیر شد یا که من فلان این جوانی تم پفینم جوانی تم پفینم. ما توی ایران برمیگردیم این مشکل اقتصادی ما دولتی بودن اقتصادی. اقتصاد باید خصوصی بشه. یه فرق خصوصی شد. بخش خصوصی چقدر پول داره؟
هیچ.
چی خصوصی چی بشه؟ الان بخش خصوصی با من چه فرقی داره؟ این کارخونه ها رو بدین دست یه شرکتی که پول نداره در بخش خصوصی با اینکه بدین دست من چه فرقی داره؟ فرقی داره؟
چرا از مؤسسه به سهامداران خارجی که پول دارن استفاده
می‌کنه؟ دلیلش این هستش که سهامدار خارجی میاد برای اشتغال. شرط سهامدار خارجیش نمیدونم شما با سهامدارای خارجی سرمایه گذاری خارجی مذاکره کردید. سهامدار خارجی تو کشوری سرمایه گذاری میکنه که خیالش راحت بشه اگر اون شب تصمیم گیره بره حد اکثر فردا شب رفته بشه.
یعنی اونا تمایل ندارن که بیان کار کنن که ما بهشون اجازه
بدیم. تضمینی نداره برایش اینجا بیا
سرمایه گذاری کنه که اصلا نتونن بیان.
چرا من یه سوالی ازت
چون نیومدن
نه اینجوری شما چون یه جور دیگه شما تحت چه شرایطی حاضر هستید برید در افغانستان به نحو سرمایه گذاری کنید که سرمایه‌تون حتما در افغانستان 50 سال باقی بمونه؟
زمانی که
به
خیلی سرمایه
دو برابر
یا سه برابر
زمانی که هر کی خواستم بتونم برش
نه 50 سال بمونه.
زمانی که
بمونن تزیه این
50%
میشه
برای یه
سمیناری
برای در 50 سال در 50 سال گذشته تو افغانستان چه اتفاقی افتاده؟ شا بوده، شا رو برداشتن، کمونیست ها اومدن، بعد توش انقلاب شده، بعد طالبان اومده، طالبان سقوط کرده، امریکا گرفته، طالبان دوباره اومده، 50 سال دیگه. شما اگر تو این 50 سال گذشته تو افغانستان سرمایه گذاری کرده بودی الان چی دستت بود؟ توفم کف دستت بود. درسته. شما چه فکر میکنید افغانستان با ایران فرق میکنه تو 50 سال گذشته تو ایران چه؟ پس سرمایه گذار خارجی هر کشوری میاد چجوری میاد؟ به این شرط میاد که 100% تضمین باشه که اگر فردا خواست بره چمدون دسته رفته. یعنی سرمایه گذاری بلند مدت سرمایه گذار خارجی نمیده. شما تنها راهش اینه که باطلاق درست کنید. باطلاق درست کنید. باطلاق کار کردش یه بچه
میکشید.
طولانی مدت. طولانی مدت.
چارش
بشی
دیگه خروج
یعنی
با خداست.
باطلاق پایدش نه. گرد و خاک رو میگیره و نگه میداره. گرد و خاکی که تو باطلاق گیر میکنه دیگه نمیشه. دولت باید باطلاق نقدی رو میداره. یعنی مردم پولاش رو ببرن توی این باطلاقی بریزن. گفتم پول ویژگیش چیه بچه ها؟ زیاد میشه. بعد یه جایی دولت درست کنه که این پولا رو بریزن اونجا دیگه نشه درش کنه. اونجا کجاست؟ و بورس هم نخرید و فروش سهام عرضه اولیه سهام.
حمزه یا یعنی چی؟ شما میخواید یک کاری بکنید که جذب سرمایه گذاری اتفاق بیفته. من باشه به شما بگم و تأسف هم میخورم از این قضیه. قرارگاه خاتم یه شرکتی داشت به اسم ستانی، اگه برید خیابون پاتاف چیز، اگر برید نیاوران قبل از سر یاسر یه ساختمونی اونجا هستش و بغلش هم یه زمین خالی یه ساختم هست. سپانیر یک زمانی 15 میلیارد دلار پروژه نفتی داشت و 1.5 میلیارد دلار داره. درسته؟ شما چجوری میتونید جذب سرمایه گذاری بکنید؟ شما باید میومدی سپانی رو 5% سهامش رو در دست بگیرید. ما احتیاج داریم دولت شرکت های بزرگ درست کنه، بعد این شرکت ها رو چیکار کنه؟ بفروشه. ولی الان داره چیکار میکنه دولت؟ الان مثلا دولت آمده عرض کردم به شما مثلا نیروی مسلح قدیر رو که شما به صورت مالیش رو نگاه میکنیم 92% دارایی ها شد وثیقه گذاشته تو بانک میشه گرفته خورده. چرا؟ چون ساختار کار آمدی؟
نداشت.
جلسه بعد ارائه شما دوتا بزرگواره. من فقط در حد 10 دقیقه جلسه آینده راجع به این صحبت میکنم که چرا ساختار هولدینگی در شرکت هست چیز خطرناکیه و ممنوعه.
ساختار چی هولدینگی؟
هولدینگ چرا چیز خطرناکیه؟ نه، سهام عدالت هم ببینید آقای طالقانی یه چیز رو میگه که پیغمبر با شعارهای فراتاریخی و فرامکانی مکه شروع کرد در فقه مدینه گیر افتاد. ما که از فقه مدینه شروع میکنیم به جمعه به دولته برگشتن گفتن برو خصوصی سازی بکن، مجبور خصوصی سازی بکنیم. بعد گفتن خصوصی سازی میخوام بکنم ها، ولی کنترل این شرکت های دولتی هم نباید بدن به دست مردم، امنیتیه. بعد اومده یه راهکاری درست کرده، گفته یه شرکت تعاونی درست کنیم که آدم ها اون شرکت تعاونی سهم دارن، بعد این شرکت تعاونی سهام شرکت های دولتی رو مالک میشه، به سهامی که به شما تو اون شرکت تعاونی دادن یه سهام میدادن. بعد شما چند نفر از اعضای هیئت مدیره اون شرکت رو میتونید انتخاب بکنید؟ پیش میشه چی انتخاب بکنه از این یاد مدیره شد؟ دولت. این مشکله سر اینه که شما میخوایی واگذار کنی به بخش خصوصی که بخش خصوصی مدیریت بکنه دیگه. این میگه من بهت واگذار میکنم ولی مدیریت شده نمیدم. ما به اصلاحات اساسی اقتصادی که میگنه این بجاریم راست هم میگن اقتصاد کنیم راست هم میگن که اصلاحات اقتصادی در ایران یعنی مشکلات اقتصادی ایران 10% من تحمل است. راست هم 90% مشکلات اقتصادی ایران نه همین ساختار اقتصادی غلطه. ولی چی رو درش تشخیص نمیدن؟ این ساختار اقتصادی غلط نتیجه نبود آزادی. یعنی من به تو اجازه نمیدم بری زندگی تو مثل آدم بکنی و مثل آدم ورشکست بشی، مثل آدم پول دار بشی. درسته؟ من یه دانشگاهی هستم، دانشجو تربیت میکنم، شما فارغ التحصیل میشی یا عرضه داری بری در بازار کار کار کنی، دمت گرم بری در بازار کار کار کنی، یه خود عرضه بیشتره بری یه شرکت میزنی، عرضه نداری میری راننده اسنپ میشی. منم یا معرف میشم به دانشگاهی که میتونم خرج دخل بکنم یا معرف میشم به دانشگاهی که نمیتونم خرج دخل بکنم، یا من میمونم یا نمیمونم دیگه. چرا باید من مجبور کنم در ابرق دانشگاه بزنم؟ چرا باید من مجبور بکنم شهریه دانشگاه اینقدر باشه؟ بالاخره این شهریه یا یه شهریه‌ای هست که میارزه یا یه شهریه‌ای هست که نمیارزه. شما الان برو دوره سی ام باک ثبت نام بکن، کنتراکت منیجمنت با دیابنده 30 میلیون تومان نظر میگیرن، پولشو میدی یا نمیدی؟ میدی با فراغ بالا میدی. چرا به دانشگاه آزاد میرسی پولشو نمیدی؟
چون
نمیارزه و بازار داره درست میگه واقعا نمیارزه. اما اگر همین دانشگاه آزاد چیزی عرضه کرد که میارزید
با کله
بنابراین اقتصاد آزاد چه میگه؟ میگه برای این ساختمان برنامه‌ریزی
نکن. این ساختمون اگر به درد دانشگاه شدن بخوره دانشگاه
میشه.
اگر هم به درد دانشگاه شدن نخوره دانشگاه
بتونه
خسته نباشه.